سوال 42. منظور از 25 حرف باقی مانده از علوم چیست؟ آیا فقط علم الهی است یا علم قراردادی؟ پاسخ ما: روایتی است از امام صادق علیه السلام فرمود علم 27 حرف است. تمام انبیا و رسول آنچه از علم آورده اند فقط 2 حرف از آن علم بوده است و تا به امروز مردم آنچه می دانند غیر از این 2 حرف بیشتر نبوده است و زمانی که قائم من قیام کند 25 حرف باقی مانده از علم با آن 2 حرف را در بین مردم پخش می کنند و 27 بخش علم را تکمیل می نمایند. علومی که در دنیا هست، مقداری از آن علوم رسمی است مثل ریاضیات و طب و علوم مختلف حسی و مادی. یک قسمت هم علم به حقایق اشیاست که از آن جمله علم خداشناسی و معادشناسی و امامشناسی و امثال این هاست. حالا باید دید فقط علوم الهی حکمت است که بعد از ظهور توضیح داده می شود یا علوم رسمی است. آنچه که از مجموع مطالبی که در مورد ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام برمی آید این است که همه علوم رشد می کند. این مطلب در کتاب انجیل و هم در قرآن هست که همه علوم، هم علوم مادی و هم علوم معنوی رشد می کند. شناخت ها نسبت به پروردگار در زمان ظهور با شناختمان در زمان قبل ظهور خیلی فرق دارد. در زمان قبل از ظهور علم و اطلاعات ما نسبت به احکام و اخلاقیات و کمالات روحی و بلکه کلیه علوم با بعد از ظهور کلی فرق می کند. و بالاخره این روایت منظورش این است که اگر علم را 27 بخش کنیم فقط 2 بخشش را تمام انبیا و اولیا توضیح دادند. البته توضیح دادن با گفتن فرق می کند و الا به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن تمام علوم گفته شده، ولی وقت نبوده که تمام آنها را توضیح دهند و توضیحش باقی مانده است. بنابراین حضرت ولیعصر علیه السلام از 27 حرف علم که فقط 2 حرفش گفته شده 25 حرف دیگر را برای مردم توضیح خواهند داد. سوال 43. آیا ادعای ملاقات با امام زمان علیه السلام هر وقت که انسان اراده کند درست است یا این گونه مدعیان دروغگو و کذابند؟ پاسخ ما: بله همینطور است. کسانی که این گونه ادعای ارتباط و ملاقات با آن حضرت را بکنند دروغگو هستند. زیرا در زمان غیبت صغرا آن هم نه به اختیار خود انسان بلکه به انتخاب امام زمان علیه السلام یک نفر بوده که با حضرت ارتباط داشته و سوالات را از طرف مردم می برده و از آن حضرت می پرسیده و به مردم جواب آقا را می داده است. و وقتی این شخص از دنیا می رفته، دومی می آمده و دومی از دنیا می رفته، سومی می آمده. وقتی سومی از دنیا رفته، چهارمی آمده و 4 نفر هم بیشتر نبودند. حتی در همان زمان شیخ کلینی با آن عظمت و جلالت بوده که صاحب اصول کافی است و پدر شیخ صدوق که حضرت عسکری علیه السلام درباره اش می فرماید ای شیخ ما و ای مورد اعتماد ما، ای فقیه ما، اینها بودند. اما حسین ابن روح مثلا واسطه ملاقات بوده، چون یک نفر واسطه بوده و رفت و آمد می کرده. آن زمان غیبت صغرا گفته می شد، یعنی غیبت هست ولی به هر حال راهی هم به امام زمان علیه السلام هست، آنم خیلی کم از آن راه استفاده می شده است. فکر نکنید همه مردم در خانه حسین ابن روح برای سوال صف می کشیدند و سوال خود را می پرسیدند، بلکه زمانی بوده که شیعیان و آن هم علمای شیعه می رفتند و سوالاتی درباره مشکلاتشان می کردند. حضرت هم خیلی مشکل جواب می دادند. اینطور نبوده که هر نامه ای را ببرند فوراً جواب داده شود. امام علیه السلام می خواستند مردم شیعه را برای غیبت کبرا آماده کنند و علت غیبت صغرا این بوده است. قبلاً مردم شیعه هر وقت سوال داشتند در خانه امام عسکری علیه السلام می رفتند و سوالشان را می کردند. حالا غیبت کبرا می خواهد انجام بشود و رابطه قطع کردند و در غیبت صغرا مدتی محبت کردند و یک رابطه مختصری قرار دادند که مردم شیعه دچار ناراحتی نشوند. غیبت صغرا تا حدود 69 سال طول کشید. وقتی مردم آماده شدند، غیبت کبرا شروع شد. مثل خورشید که وقتی می‌خواهد غروب کند، یک دفعه تاریک نمی‌کند. چون اگر یک دفعه تاریک شود، انسان دچار ناراحتی می‌شود. بلکه آرام آرام نورش را جمع می‌کند، سپس غروب می‌کند و این را غیبت صغرا می‌گویند. غیبت کبرا به این معناست که رابطه به این شکل ورا برای یک نفر نیست. و حتی یک نفر هم نمیتواند ادعا کند که من حتی برای 10 سال دیگر از امام زمان علیه السلام یک ملاقات گرفتم. بعضی از عوام و افراد نادان از بعضی جاهل تر از خود میپرسند شما از امام زمان چه میخواهید و یادداشت میکنند که من به امام زمان علیه السلام حاجت شما را میگویم. اینها در حقیقت ادعای بابیت میکنند. علی محمد باب و افرادی از این قبیل می فهمیدند و ادعای بابیت می کردند، ولی اینها نادانانه ادعای بابیت می کنند. البته نمی خواهیم بگوییم هیچ کس با امام زمان ارتباط ندارد. افرادی که ارتباط دارند حتی نزدیکترین افرادشان نمی دانند و نباید بفهمند، و اگر بفهمند همان هم ادعای بابیت است. یعنی اینها می شوند باب برای همان یک فردی که به او اطلاع داده اند. بنابراین در زمان غیبت کبرا و حتی در ظهور صغرا تا وقتی حضرت تشریف بیاورند هیچ کس ارتباط با اختیار خودش با امام زمان علیه السلام ندارد و اگر دارد احدی حتی نزدیکترین افرادش نمی داند. چون آن 313 نفر با حضرت ارتباط دارند ولی آنها حتی تک تک آنها فقط خودشان ارتباط دارند و کس دیگری نمی داند. اگر کسی گفت آقا من ارتباط دارم و حتی خبر آورد که آقا چنین گفتند، همه بدانند که او دروغگوست. حالا یک وقت است میگوید من یک برخوردی کردم و چنین فرمودند که برای تو بگویم، حرفی نیست. اما اگر امتحانش کردید و پرسیدید آیا میشود یکی دو سوال دیگر بپرسی و او گفت بله در ملاقات بعدی به ایشان خواهم گفت، بدانید این آقا دروغگو و کذاب است. چون دستور آمده که بگویید این گونه افراد کذابند. حضرت ولیعصر علیه السلام در قسمتی از آخرین توقیع به علی ابن محمد سموری فرمودند و هو مفترون کذاب. سوال 44م. با توجه به اینکه ما شیعیان معتقدیم همه عالم و حتی عوالم دیگر برزخ و بهشت و جهنم برای ائمه علیهم السلام در شهود کامل است و از آنان پوشیده نیست، مسئله عرض تسلیت خدمت امام زمان علیه السلام یا گریه آن حضرت برای امام حسین علیه السلام چگونه توجیه می شود؟ حالان که همه آنها به نظر شیعه در حضور یکدیگرند و فراق آنگونه معنایی که نزد ما دارد نزد آنان ندارد. پاسخ ما: عرض تسلیت به پیشگاه ائمه و صدقه دادن برای امام زمان علیه السلام و حج رفتن برای امام زمان علیه السلام و امثال اینها که در کتاب مکیال المکارم به آنها زیاد اشاره شده و علمای بزرگ هم دستور دادند و همه اینها برای اظهار محبت است. شما صدقه برای امام زمان علیه السلام می دهید و امام زمان علیه السلام امام مأمون است که میگوییم السلام علیک ایها الامام المأمون، در امن الهی است و خدا اراده کرده که ایشان را نگه دارد و هیچ مرضی به ایشان متوجه نمی شود. حالا یا با اراده الهی یا با علم و عمل خود حضرت، هر چه باشد آن وجود مقدس مأمون است و هیچ ناراحتی هم ایشان پیدا نمی کند. اما چرا ما صدقه بدهیم؟ تنها برای اظهار محبت است. میگویند مورچه یک ران ملخی برای حضرت سلیمان می برد. چون وقتی حضرت سلیمان مسجد الاقصا را ساخت، همه هدایایی برای حضرت سلیمان بردند. مورچه هم ران ملخی را که از نظر مورچه بزرگ است، به دندان می گیرد و می برد. حالا اگر این مورچه فکر کند گوشت خوراکی چند روزه حضرت سلیمان تأمین شده، خیلی نادان است. این تنها اظهار محبتی است که می خواهد بکند. یا حضرت یوسف را آوردند در میان بازار بفروشند و به مزایده گذاشتند. پولدارهای شهر مصر هم جمعند. دیدند پیرزنی کلاف نخی را بافته و عقب جمعیت در صف ایستاده است. به او گفتند تو چطور خودت را حاضر کرده ای بیایی در این جنبه ایستی؟ چون او را به مزایده گذاشتند و قیمتهای بالایی را میخواهند. پیرزن گفت من میخواهم اسمم در ردیف خریداران یوسف باشد، گرچه میدانم او را به من نمیدهند. حالا ما هم میخواهیم اسممان در بین دوستان امام زمان علیه السلام باشد، هرچه داریم در اختیار امام زمان علیه السلام میگذاریم. در حرم حضرت رضا علیه السلام دو رکعت نماز، آن هم با حواس پرتی، هدیه به حضرت رضا علیه السلام میکنیم. اگر همین نماز ما را امام رضا علیه السلام بخواند، خدا از امامت خلعش میکنه. این چه نمازی است که ما میخوانیم؟ در این حال در دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام میگوییم و اوصل هدیتی الیهم، خدایا هدیه مرا به ایشان برسان، کما ینبغی لهم، همانطور که سزاوار اوست. یعنی خودت نمازم را طبق لیاقت ایشان درست کن و به او بده. و بلکه میگوییم و زد هم فی ذالک ما ینبغی لک، حالا از این هم اضافه اش کن به آنچه که سزاوار هدیه دادن تو به علی ابن موسی رضا علیه السلام است، به او عنایت فرما. حالا شما فکر نکنید ما که برای امام زمان علیه السلام صدقه می دهیم خدمت می کنیم. امام زمان علیه السلام را سالم نگه داشته ایم. اگر تمام عمر عبادتهای خوبمان را به حضرت رضا علیه السلام یا به امام زمان روی فدا هدیه دهیم، مثل همان مورچه است که خیال کند حضرت سلیمان با این ران ملخ چند روزی مصرف گوشتش تأمین شده است. پس فقط این هدایا اظهار محبت است و نباید فکر کنیم که آنها اثر ذاتی دارد. گریه کردن بر سید الشهدا هم از این قبیل است و ائمه علیهم السلام هم همینطور گریه می کنند. حضرت ولیعصر علیه السلام غیر از این چطور اظهار محبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام بکند؟ این اظهار محبت است. و یک مقداری از گریه نه به خاطر این است که به بدن مبارک سید الشهدا علیه السلام شمشیر خورده و دردشان آمده، پس من بنشینم گریه کنم همانطور که برای فرزندم گریه می کنم، بلکه برای این است که چرا بشر اینقدر بی لیاقت باشد که قلب عالم امکان آمده می خواهد با او حرف بزند، او را هدایت کند، آن وقت این بشر نادان او را می کشد. این مصیبت است و برای این باید گریه کن. در متن روایات وقتی نگاه میکنیم خیلی از چیزها هست که از نظر عامه مردم گریه ندارد. عامه مردم چون فکرشان روی این مسائل متمرکز نیست و روی اصل قضیه نمیروند گریه میکنند. ولی اگر شرط دهیم که حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا لحظه به لحظه خوشحالتر میشد، هرچه بلا شدیدتر می گردید صورت امام حسین علیه السلام روشنتر می شد و سرحالتر و بشاشتر می شد، اگر این مطلب را بگوییم هیچ کس گریه نمی کند و موجب خوشحالی هم ممکن است بشود. روزخانها مطابق فکر مردم که اهل ظاهرند این گونه روزه می خوانند، ولذا وقتی اینها را می گویند اضافه می کنند حضرت سید الشهدا علیه السلام در یک جا اظهار شکستگی کرد و آن جایی بود که کنار بدن حضرت ابوالفضل علیه السلام آمد و فرمود الان انکسر از زهری. و از این جمله هم منظور این نیست که من دیگر نمیتوانم کاری بکنم، بلکه میخواهند ارزش حضرت ابوالفضل را بالا ببرند. و الا امام حسین علیه السلام قلب عالم امکان است و همانجا اگر اراده میکردند همه مردم روی زمین نابود میشدند. ما به این مطلب اعتقاد داریم که امام یدالله است، قدرت الله است، ولی روی جریان عادی کار می کند. ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ما که هستند با بعد بشری کار می کنند و با بعد ملکوتی کار نمی کنند. بعد ملکوتی ایشان را باید با خدا مقایسه کرد و بعد بشریشان را 100% باید با ما مقایسه نمود. مثلا حضرت سلیمان اگر قاست با یک بدن مورچه‌ای ولی با همان فکر و روح سلیمانی برود درون لانه مورچه و با مورچه ها زندگی کند، اگرچه فاصله ما با ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر از فاصله مورچه تا حضرت سلیمان است، اگر حضرت سلیمان توی لانه مورچه رفت باید مثل مورچه راه برود، مثل مورچه غذا بخورد و مثل مورچه ازدواج کند و مثل مورچه زندگی کند. نمی شود که بگوییم حضرت سلیمان همان زندگی خود را داشته باشد منتها در لانه مورچه باشد. امام عصر علیه السلام از مقامی که داشته تنزل پیدا کرده است. همانطور که در زیارت جامعه عرض میکنیم خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یعنی شما در عرش با خدا بودید تا آنکه بر ما خدا منت گذاشت و شما را در میان ما قرار داد. شما و خدا اعمال خلق را می‌بینید که فرموده و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام در آن بعد روحی با هم بودند ولی در بعد بدنی با ما هستند که من علینا بکم، شما را به شکل ما درآورده تا ما با شما انس بگیریم. والا فکر نکنید ائمه در عالم بالا به این شکل بودند. ائمه علیهم السلام طوری هستند که اگر خدا را دیدی و شناختی آنها را دیدی و شناخته ای. من عرفکم فقط عرف الله. کسی که شما را بشناسد خدا را شناخته. کسی که شما را ببیند خدا را دیده. بنابراین در بعد دنیایی حضرت سلیمان وقتی بخواهد وارد لانه مورچه بشود تمام شرایط یک مورچه را باید داشته باشد. همچنین اگر امام علیه السلام بخواهد در کره زمین زندگی کند باید شرایط مردم کره زمین را داشته باشد. یعنی ازدواج بکند، گرسنه بشود، شمشیر بخورد و دردش بیاید و همه اینها را داشته باشد. و در بعد ملکوتی هم مثل اعلای پروردگار باشد. ولله المثل الاعلا. بله، او مثل اعلای پروردگار است که از هیچ چیز متأثر نشود و هیچ چیز او را ناراحت نکند، همانطور که خدای تعالی را هیچ چیز متأثر نمی کند. بنابراین اگر ما نمازی می خوانیم، عبادتی می کنیم، هدیه‌ای می دهیم و تسلیتی عرض می کنیم در بعد بشری خودمان می باشد و درست است و ما آنها را مثل خودمان تصور می کنیم و آنها هم در این بعد همینطور هستند. قل انما انا بشر و مثلکم. بگوی ای پیامبر من بشری مثل شما هستم در این بعد. یوها الی و این یوها الی او را به آن بعد ملکوتی ارتباط می دهد. یعنی پیامبر دو بعد دارد، یک بعد مثل ما و یک بعد هم مثل خدا. مثل خدا اگر بگوییم غلط است، چون مثل باید 100% شباهت داشته باشد. اینها مثل اعلای پروردگارند و المثل الاعلا که در زیارت جامعه هم هست.